مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. علوم قرآنی، استاد مهدی رفعتی. درس دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت شما طلاب و دانش پژوهان عزیز و گرامی. با بحث علوم قرآن در خدمت شما سروران هستم. در جلسه قبل کلیاتی رو در بحث علوم قرآن توضیح دادم. معنای علوم قرآن رو گفتیم و تعریف اون رو بیان کردیم که علوم قرآن مباحثی بیرونی هست، بیرون از قرآن هست و خارج از بحث الفاظ و تفسیر آیات قرآن هست. کلیاتی هست که دونستن اونها برای فهم بهتر و بیشتر آیات قرآن بسیار مفیده و حتی لازم هست. مباحثی مثل وحی، نزول قرآن، بحث ناسخ و منسوخ و مباحثی از این دست، مباحث علوم قرآنی هست که در جلسه گذشته به تفصیل درباره اون صحبت کردیم. همینطور در جلسه قبل پیرامون اسماء و اوصاف قرآن و بعضی نکاتی که پیرامون اونها بود مطالبی رو خدمت شما بیان کرد. در این جلسه هم باز در مباحث مقدماتی به اهمیت و آثار توجه به قرآن اشاره خواهیم کرد و ببینیم که عظمت قرآن چگونه است. قرآن کریم به عنوان مهمترین منبع اسلام شناسی هست در کنار اطرت و اهل بیت علیهم السلام. اگر کسی بخواد اسلام رو اونگونه که هست بشناسه و راه پیدا بکنه به حقیقت، باید از قرآن مدد بجوید. کتابی هست قرآن که از تحریف در طول زمان مصون و محفوظ مونده، چون از همون روز اول مسلمان‌ها اهتمام زیادی داشتن به حفظ آیات کریمه قرآن و نسل به نسل، سال به سال افراد زیادی می اومدن که قرآن رو حفظ می کردن، الفاظ اون رو حفظ می کردن و همینطور مفاهیم اون رو، و بعد به نسل بعد منتقل می کردن. در عالم هیچ حدیثی، هیچ سخنی متواتر تر از قرآن نیست که همیشه میلیون ها نفر اون رو به میلیون ها نفر دیگر تحویل دادن، اونها از قبلی ها تحویل گرفتن و بعد اونها هم باز به بعد خودشون تحویل دادن. یک چنین کتابی هست و به خاطر همین هست که هیچ وقت نتونسته دستخوش تحویل و تحریف قرار بگیره. البته در جای خودش انشاءالله بحث میکنیم درباره تحریف قرآن، مفصل انشاءالله بحث خواهیم کرد که هیچ کتابی، هیچ سخنی مصون از تحریف معنوی نیست و تحریف گونه های مختلفی داره که بعضی از گونه های اون در این کتاب ارزشمند هم وجود داره. یعنی لفظ قرآن تحریف نشده، منتها اون معنایی که داره دستخوش تفسیرهای انحرافی قرار گرفته، که البته هیچ سخنی نمیتونه از تحریف معنوی مصون و محفوظ باشه. اونهایی که دنبال تحریف هستن همیشه دستاویزهایی برای خودشون پیدا میکن. در ظلمتکده دنیا بهترین نور، نور معارف اهل بیت و نور قرآن هست. و انزلنا الیکم نورا مبینا. قرآن شفاست هم بر دردهای جسم و هم بر دردهای جان. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنین. این کتاب شفا است و رحمت است برای مؤمنان. قرآن تبیان است، بیانگر همه ارزش‌ها، فضائل‌ها، فضیلت‌ها و در این حال بیانگر رذائل هست برای کسانی که بخوان راه رو درست تشخیص بدن. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، بیانگر همه چیز هست. همه چیز یعنی چی؟ یعنی هر چی در مسیر سعادت انسان نقش داره، هر نکته هدایتی که باید انسان از اون استمداد بجوید برای رسیدن به کمال در قرآن هست. تبیانا لکل شیء، زیباترین و برترین سخن در عالم سخن خداست. الله نزل احسن الحدیث، خدا زیباترین نیکوترین سخن را فرو فرستاده است. بد نیست یک بار که شخص قرآن رو مرور میکنه و تلاوت میکنه با توجه به نکاتی که درباره قرآن و اهمیت قرآن در خود قرآن ذکر شده مرور کنه، از این فرازهایی که برای شما بیان کردم در قرآن فراوان یافت میشه. امیرالمومنین علیه السلام که بزرگ شاگرد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست و آشنای به قرآن هست و با زیر و بم قرآن به خوبی بهتر از هر کس دیگری آشناست و در خانه اون بزرگواران قرآن نازل شده، درباره قرآن این چنین می‌فرماید: اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم، آنگاه که تاریکی‌ها و امتحان‌ها، آزمایش‌ها، ابتلاها و فتنه‌ها از هر سو به سوی شما آمد مانند شب تاریک، فعلیکم بالقرآن، از قرآن استمداد کنید، به سوی قرآن برید. فإنه شافع مشفع، شفاعت کننده است قرآن که شفاعت او پذیرفته شده است. و ماحل مصدق، سخنگو است که سخنانش همه تصدیق شده و هر سخنی داره خدای متعال اون رو تصدیق کرده. من جعله امامه قاده الى الجنه، هر کسی که قرآن رو پیش روی خودش قرار داد، قرآن دست او رو میگیره و به بهشت راهنمایی میکنه. و من جعله خلفه ساقه الى النار، هر کسی که قرآن رو پشت سر خودش قرار بده، قرآن او رو به جهنم راهنمایی میکنه. یعنی چی قرآن رو پیش رو قرار دادن یا پشت سر قرار دادن؟ طبیعیه، معناش خیلی روشنه که پیش رو قرار دادن قرآن یعنی سرمشق گرفتن از قرآن، نگاه کردن به قرآن و دستور زندگی گرفتن. پشت سر قرار دادن هم یعنی که انسان کاری با قرآن نداشته باشه، اون چی که دلش میخواد، اون چی که هوای نفسش به او دستور میده، اون رو پیروی بکنه. کسی که این چنین شد، قرآن رو، آیات کریمه قرآن، دستورات و قوانین روح بخش اون رو پشت سر گذاشته و لذا طبیعیه که به جهنم راهنماییش میکنن. و هو الدلیل یدل علی خیر السبیل، راهنماست قرآن، راهنماست، نقشه راهنماست. واقعا توی زندگی انسان بدون نقشه نمیتونه راه بره، باید نقشه راه داشته باشه و قرآن نقشه راه رو ترسیم میکنه برای مؤمن. و هو الدلیل یدل علی خیر سبیل، بهترین راه رو قرآن به شما راهنمایی میکنه. و لهو ظهر و باطن، قرآن ظاهری دارد و باطنی دارد. ظاهره انیق و باطنه عمیق، عمیق ظاهرش خیلی زیباست واقعا. حالا در بحث اعجاز قرآن انشاءالله بیشتر در این زمینه صحبت خواهیم کرد که قرآن شعر نیست اما از زیبایی های شعری بهره‌منده. در این حال که در گیر و بند قافیه نیست، بهترین و زیباترین اوزان رو به خودش اختصاص داده. ظاهرش زیبا و جذابه و باطنش هم بسیار عمیق هست. لهو نجومون و علا نجومهی نجوم، ستارگانی داره، یعنی شاخسار معارف قرآن بسیار بسیار بلنده، مانند ستاره هایی است که در آسمان می درخشه. و علا نجومه هی نجوم، یعنی اگر هم کسی به اون مراتب عالی معرفتی قرآن دست پیدا کنه، باز هم مراتبی بالاتر از اون هست. و این ویژگی قرآن هست که همیشه برای کسانی که شاگرد قرآن هستن درس های نو داره و آموزه های جدید. و علا نجومه هی نجوم لا تحصا عجائبه، عجائب قرآن قابل شمارش نیست، خیلی فراوانه، بسیار بسیار زیاده. یکی از اهل فضل و اهل علم میگفت من از سوره یوسف علی نبی نواله و علیه السلام که 200 آیه هم بیشتر نداره، من 1500 نکته و آموزه استخراج کردم. واقعا بعید هم نیست، چون قرآن این ظرفیت رو داره، خصوصا بعضی از قصص و حکایات زیبای قرآن مثل قصه یوسف عجیبه واقعا. شنو گفت من 3500 نکته از اون بیرون آوردم. لا تحصا عجائبه، عجائب اون قابل شمارش نیست. ولا تبلا غرائبه، لطایف و اون نکات زیبای قرآن هم هیچ وقت کهنه نمیشه. یعنی این زیبایی ها رو امروز که 1400 سال از نزول قرآن میگذره شما به دنیا عرضه کنید، اونها رو مفاهیم بسیار زیبا و ارزشمند میبینن. 10000 سال دیگه هم شما این زیبایی ها رو بر عالم عرضه کنید، اونها رو زیبا و قشنگ میبینن. کی آیات قرآن کهنه میشه؟ ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا، خدا امر میکنه به عدل، به اینکه انسان با عدل رفتار بکنه و با بزرگواری و احسان و نیکوکاری و اینکه به محرومان انسان رسیدگی بکنه، به نیازمندان از خانواده خودش، از نزدیکان خودش رسیدگی بکنه. ینها عن الفحشاء والمنکر، از کارهای زشت شما رو بر حذر می‌داره. خب ببینید اینها مفاهیمی هست که کهنه شدنی نیست و همیشه تر و تازه است. آیات قرآن این چنینه، لا تبلا، کهنه نمی شود، غرائبه، نکات زیبا و ژرفی که قرآن بیان میکنه. فیه مصابیح الهدا، در قرآن چراغهای هدایت، هر آیه مانند چراغی روشنی داره برای افراد و از نور اون میتونن استفاده کنن. و منار الحکم، بهترین حکمت ها رو در بر گرفته است قرآن کریم. این چند جمله از امیرالمومنین علیه السلام بود درباره قرآن، که البته اهل بیت علیهم السلام درباره قرآن مطالب بسیار بسیار ارزشمندی گفتن. من در این جلسه دارم درباره اهمیت قرآن بحث میکنم، از این جهت که متاسفانه اونگونه که شایسته است و سزاوار هست در حتی حوزه های ما اونگونه که باید اهتمام به مباحث قرآنی، تفسیر قرآن، علوم قرآن، با توجه به نکاتی که اهل بیت علیهم السلام فرمودن، اونطور که باید توجه نمیشه. شاید قرآن از ما در این دوره هم شکایت داشته باشه، همونطوری که در دوره های مختلف از انسانها شکایت داشته. با این همه توصیه و تأکید، جایگاه قرآن باید در بین ما خیلی بالاتر و برتر از اون باشه که الان وجود داره. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند فضل القرآن علی سایر الکلام کفضل الله علی خلقه، فضیلت قرآن نسبت به دیگر کلمات مانند فضیلت خداست نسبت به خلق. اصلا مقایسه باطله، قیاسی نیست بین خالق و خلق. کلام خدا هم این چنین است نسبت به کلام خلق. یه حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این زمینه دارن بسیار زیباست. فرمودن ان اردتم عیش السعدا، اگر دوست دارید زندگی شما زندگی سعادتمندانه ای باشه، زندگی افراد سعادتمند باشه، که آرزوی هر کسی همینه، دوست داره یه زندگی همراه با سعادتی داشته باشه. و موت الشهدا، اگر دوست دارید مرگ شما هم با شهادت باشه، یعنی ولو اینکه شما در میدان رزم کشته نشدید ولی برای شما ثواب شهید لله رو بنویسن، کسی که در راه خدا شهید شده، این دوتا. و نجات یوم الحسره، اگر دوست دارید که یوم الحسره که روز قیامت هست اهل نجات بشید. دیگه چی؟ و الظل یوم الحرور، روز قیامتی که به هر حال سایه ای جز سایه رحمت خدا نیست، اگر دوست دارید در اون روز پر حرارت زیر سایه رحمت خدا قرار بگیرید، فدرس القرآن، قرآن رو به هر حال باش انس بگیرید و اون رو به عنوان یک درس قرار بدید، بخوانید اون رو، فدرس القرآن، فإنه کلام الرحمن، کلام خدای متعال است، و حرز من الشیطان، مانعی است، حرزی است، حجابی است برای شیطان، و رجحان فی المیزان، و روز قیامت میزان عمل شما رو سنگین میکنه. فرزند پیامبر، نوه پیامبر آقا امام زین العابدین علیه السلام درباره قرآن اینطور میفرماید: لو مات ما بین المشرق والمغرب لمست و حشت و بعد ان یکون القرآن و معی، اگر همه انسانهای روی زمین از دنیا رفته باشن، همه بمیرن و من تک و تنها باشم، خب یه لحظه تصور کنید چنین حالتی، حالت بسیار وحشتناکی هست، یک انسان روی کره خاکی و هیچ یار و مونس و همدمی نیست. امام سجاد علیه السلام می‌فرماید اگر چنین حالتی برای من پیش بیاد اما من در کنار قرآن باشم و قرآن با من باشه، لمست و حشتو، هیچگاه احساس وحشت و غربتی نمی کنم. یعنی امام زین العابدین علیه السلام اینقدر با قرآن انس گرفتن که اون رو بهترین مونس خودشون می بینن. امام صادق علیه السلام فرمودن لقد تجلی الله لخلقه فی کلامه، خدای متعال تجلی کرده برای خلقش در کلامش، خدا عظمت خودش رو، بزرگی خودش رو، قدرت خودش رو در کلامش نشون داده برای خلق، منتها این خلق خدا هستن که باید در این آیات تدبر کنن، دقت کنن تا اینکه پی به عظمت ببرن. لقد تجلی الله لخلقه فی کلامه ولکنهم لا یبصرون، اما خلق خدا نمی بینن تجلی رحمان رو در قرآن کریم. باید به این نکته همه ما، مخصوصا اونهایی که اهل علم و فضیلت و دانش هستند، به این نکته توجه داشته باشن که قرآن روز قیامت شکایت میکنه. روایت از امام صادق علیه السلام هست که فرمودن ثلاثتون یشکون الالله عز و جل یوم القیامه، سه نفر هستن که سه گروه هستن که اینها شکایت میکنن: مسجد خراب لا یصلی فیه اهله، مسجدی که مورد بیمهری قرار میگیره و اهل اون مسجد، نزدیکان اون مسجد در اون نماز نمیخونن و کم کم اون مسجد دچار خرابی میشه. و عالم بین جهال، عالمی که زحمت خودشو کشیده، تحصیل علم کرده ولی به هر حال با او تماس نمیگیرن، با او رابطه برقرار نمی کنن و احکام و قوانین رو از او فرا نمی گیرن. و مصحف معلق قد وقع علیه الغبار لا یقرأ فیه، قرآنی که غبار گرفته و به هر حال در اون نگاه نمیشه. متاسفانه قرآن گاهی در بین جوامع ما یک چنین حالتی رو پیدا میکنه. کتاب مقدسی است برای اون وقتی که به هر حال زوجین میخوان به خانه نو خودشون وارد بشن، کتاب مقدسی است و اون رو در گورستان ها برای شادی ارواح اون شخصی که مرده و مردگان قرآن رو میخونیم، در حالی که قرآن برای زنده هاست، قرآن کتاب زندگی است. البته اون نکات هم به جای خودش درسته، ولی نباید نوع نگاه ما به قرآن این چنین باشه که اگر خدایی نکرده این طور بود این آیه بر ما تطبیق میشه. و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، خدایا قوم من این قرآن رو مهجور و متروک قرارش دادن. هجران قرآن و دوری از قرآن، قهر کردن با قرآن مصادیق زیادی داره که شاید بعضی از اون مصادیق بر ما منطبق باشه، ولی لذاست که باید همیشه به این آیه توجه کنیم که مبادا ما هم قرآن رو ازش به هر حال فاصله بگیریم. مثلا یک مصداق هجر قرآن این هست که کسی بلد نباشه قرآن رو بخونه، خیلی راحت میتونه یاد بگیره. باید یاد بگیره مؤمن خوندن قرآن رو. در روایت داریم لا ينبغي للمؤمن ان يموت حتى يتعلم القرآن، سزاوار نیست مؤمن از دنیا بره مگر اون که خواندن قرآن رو فرا بگیره. یک مصداق هجر قرآن نخوندن اون هست. کسی بلد هست، رفته یاد گرفته، مهارت خوندن قرآن رو داره، اون تا این مراتب قرآن رو نمیخونه و این واقعا هجران قرآن هست، دور شدن از قرآنه، قهر کردن با قرآنه. چگونه ممکنه کسی قرآن رو دوست داشته باشه و به اون سر نزنه و از اون بهره نبره؟ امام رضا علیه السلام فرمودن از ما نیست کسی که در روز کمتر از 50 آیه از قرآن میخونه. یعنی که به هر حال باید هر روز انسان به اون نگاه کنه و از اون برای زندگی الهام بگیره. در روایت دیگه داریم که اگر کسی 50 آیه از قرآن بخواند از غافلان نوشته نخواهد شد. کسی که هر روز 50 آیه از قرآن میخونه جزو غافلان نوشته نخواهد شد. گوش نکردن به قرآن هم یکی از مصادیق هجر قرآن هست، هجر قرآنه. به هر حال گاهی تلاوت قرآن میشه ولی افراد با هم صحبت میکنن، توجهی به قرآن ندارن، در حالی که قرآن میفرماید اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. باید یکی از آداب قرآن این هست که انسان توجه بکنه به قرائت قرآن. یکی از مصادیق بیتوجهی به قرآن تدبر نکردن در آیات قرآنه. گاهی شخص خوندن اون رو بلد هست و میخواند قرآن رو هم، وقت گوش دادن هم گوش فرا میده، ولی اهل تدبر در قرآن نیست. خب این هم یکی از مصادیقه، باید انسان در آیات قرآن دقت کنه، تأمل کنه. گاهی یک آیه از قرآن مسیر زندگی انسان رو میتونه تغییر بده و از این مثالها ما زیاد داشتیم، افرادی که با یک آیه از قرآن به هر حال ورقی در زندگیشون خورده و 180 درجه عوض شدن. یک آیه، مانند اون شخصی که آمد پیش پیامبر خدا و مسلمان شد، بعد به پیامبر عرض کرد که من درباره زیبایی های قرآن نکات زیادی شنیدم، دوست دارم قرآن رو به من تعلیم کنید. پیامبر خدا هم او رو دست یکی از اصحابشون دادن که به او قرآن تعلیم کنه. او هم سوره زلزال رو شروع کرد که به او تعلیم کرد، از سور کوچک قرآن هست. آیات پایانی این سوره این هست: فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. تا این جملات رو شنید که اگر کسی ذره ای کار خوبی انجام بده نزد خدا محفوظ هست و اون رو میبینه، و اگر کسی ذره ای کار بد همون رو خواهد دید، این شخص گفت همین برای من کافیه و بلند شد و رفت. اون صحابی به پیامبر عرض کرد یا رسول الله، این شاگردی که امروز قسمت ما شد شاگرد کم حوصله‌ای بود، من خواستم چند سوره از قرآن به او تعلیم کنم، ولی به محضی که به این آیات رسید مجلس رو ترک کرد و رفت. پیغمبر خدا جمله عجیبی فرمودن، فرمودن جا اعرابیان و رجع فقیها، این شخص دور از علم و فرهنگ و تمدن وارد مجلس ما شد ولی فقیه و دانشمند از مجلس ما بیرون رفت. یعنی دو آیه از قرآن این ظرفیت رو داره که یک شخص جاهل رو عالم و فقیه کنه. و یک مصداق دیگر به عنوان آخرین مصداق برای هجر قرآن، که البته مصادیق زیادی میشه در نظر گرفت، یک مصداق مهمش این هست که قرآن رو از مفسران قرآن انسان جدا بکنه، قرآن رو بدون توجه به اهل بیت تفسیر بکنه، قرآن رو متن زندگی خودش و دستورالعمل زندگیش قرار بده بدون توجه به اهل بیت و روایات تفسیری اهل بیت، و کلن جدا کردن این دو ثقل، دو شیء گرانبها که پیامبر فرمودن این دوتا باید با هم باشن. اینی تار کنفیک و مستقلن، این حدیث متواتر و معروف و مشهور بین عامه و خاصه که فرمودن اینی تار کنفیک و مستقلن، کتاب الله و عترتی اهل بیتی، ما ان تمسکتم به ما لن تضلوا بعدی ابدا. قرآن به هر حال آیاتی داره که همه فرق اسلامی برای عقاید خودشون به اون استناد میکنن، حق و باطل، حمال و ذی وجوه. قرآن تحمل همه معانی رو داره، یعنی اون کسی که خدا رو جسم میدونه به آیات قرآن استناد میکنه، اون کسی که قائل به جبره که انسان‌ها همه مجبورن میتونه تو قرآن به یک ظواهری استناد بکنه. و لذاست که باید همیشه مفسران حقیقی قرآن رو انسان در کنار قرآن قرار بده و از اونها برای فهم قرآن استمداد بکنه. بنابراین فکر میکنم بزرگترین ظلمی که به قرآن شد این بود که سعی کردن اهل بیت رو از قرآن جدا بکنن، و ما باید سعی بکنیم که قرآن رو با توجه به سخنان اهل بیت علیهم السلام نگاه بکنیم و تفسیر بکنیم، چرا که قرآن و اهل بیت کلماتشون اینها شبیه به هم هست، یعنی اینکه همدیگر رو تأیید میکنن. در بین سخنان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین کلامی ضد قرآن، مضاد با قرآن نیست، و همینطور قرآن هم همیشه فلش هایی داره، تابلوهای راهنمایی داره که انسان رو به اهل بیت راهنمایی میکنه. امیدوارم که همه ما بتونیم از قرآن بیشترین بهره رو در تمام مراحل زندگی خودمون ببریم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام، نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv